و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه مسئله هست که ما بعد مطالعه کردیم چند سطر است، این میمونه فعلا برای فردا انشاءالله، مطالعهش بعد افتاد تمامش نشد. از الثالثه میخونیم: لو تنازع صاحب السفل و العلو فی جدار البیت، علوم درسته، حلف صاحب السفل لأن جدران البیت کالجزء منه فيحكم بها لصاحب الجمله، وقيل تكون بينهما لأن حاجتهما إليه واحده والأشهر الأول. کلام در این هست که هرگاه ساختمانی هست دو طبقه، طبقه پایین داره و بالا، یا دو تا اتاق هست، یا اتاق پایین یا اتاق بالا، بین کسی که بالا مینشینه با کسی که پایین مینشیند اختلاف شده در این که شالوده ها مال کیه؟ آیا شالوده های ساختمان مال بالا هست که وقتی مثلا میخواد بالا را بفروشه، که ما این که حالا معمول هست ساختمان های بالا را جدا میفروشن، خودش جدا معامله داره، ممکنه ساختمان دهم مثلا طبقه دهم فروش میره اما طبقه های دیگر پایین فروش نرفته، حالا خیلی چیا هست سابقا هم یک کمی بوده. خب این فرق میکنه بین این که کسی که میخواد بخره بدونه که مثلا شالوده اینجا مال بالاست، مال صاحب بالا هست، این از اول ساخته و رفته بالا، بعد هم وسطش مثلا سقفی زده و قسمت بالا برای خودش برداشته، قسمت پایین هم فضایی که مینشینند و دیواراش فروخته با درش و اینها، ولی شالوده مال بالاست. مثلا صاحبی که بالا مینشینه میگه این شالوده ها مال ما هست، قیمتش رو فرق میکنه، قهرن بالا گرونتر میشه. کسی که پایین مینشینه میگه نه، این شالوده و این دیوار و تشکیلات پایین همش مال من هست، تو بعد آمدی مثلا اجازه گرفتی تیر آهنی چوبی انداختی این بالا، مثلا سقفی تو درست کردی و فرزن و حالا بالا تو منشینی، اما شالوده ای پایین که مال تو نیست که. حالا اگر این نزاع خلاصه بین صاحب غرفه بالا و صاحب اتاق پایین فرض شد، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا می فرماید اول ایشون که ما حق را می دیم به کسی که پایین منشینه، این از هر اینه که مال این کسی که پایین منشینه، این ید بر اینجا داره در تصرفشه، یک قسم هم البته میگیم بخوره برای پشتوانه کار، قسم میخوره که شالوده مال من هست، ظاهرم همین هست، خب اختیار در اختیار اون میگذاریم. علاوه بر اینها ظاهر مطلب اینه که کسی که اتاق پایین داره این اجزایی داره اتاق پایین، از جمله اجزاش هم شالوده شه دیگه، همینطوری که این دیوار و این در و اینها را جزء اتاق پایین حساب میکند اور، شالوده هم مال پایین حساب میکنه، کل جزء مال پایین حساب میکنه. خب وقتی که این طور هست پس میگیم این مال پایین هست، یک قسم هم بخوره. بعضی ها فرمودن که نه، شالوده مال هر دو هست، اگر نزاع شد و واقعا دلیلی نداریم اینجا ما حکم میکنیم به این که مال هر دو هست، برای خاطر که هم غرفه بالا و ساختمان بالا احتیاج به شالوده داره، هم اتاق پایین احتیاج به شالوده داره، این که فرقی نمیکنه که اگه پایین این طرز ساختمان اتاق بالاخره شالوده میخواد، خب بالا شالوده میخواد، اگه بالا شالوده میخواد پایین هم شالوده میخواد، فرقی ندارن در این که احتیاج و نیاز به شالوده بالاخره در کار هست. پس مثلا میگیم مال هر دوه بنابر قول دویم، ولی چیزی که هست در مسئله میفرمان اشهر اول هست که حکم میکنیم به این که برای اولی هست با یک قسم. لو تنازع صاحب السفل والعلم، اگر نزاع کردن صاحب سلام علیکم پایین و بالا در جدار و شالوده های اتاق که قسمت پایینه، بیت یعنی پایین، حلف صاحب السفل یعنی حق میدیم به صاحب پایین یا قسم هم بخوره. حالا چرا؟ لأن جدران البیت کل جزء من، برای خاطر اینکه شالوده های اتاق پایین مثل جزءشه، مثل سنگای دیگه که جزءش هست، در که جزءش هست، هر شبت که خب شالوده هاش هم جزءشه دیگه. فیحکم بها لصاحب الجمله، پس حکم میکنیم حالا که کل جزء هست به این جدران هم برای کسی که جمله اتاق پایین را داره، کسی که مجموع اتاق پایین مال اونه، از جمله اجزای اتاق پایین هم شالوده ها هست، حکم میکنیم که مال او هست. تعبیری که ایشون دارن فرمودن لأن جدران البیت کل جزء من، کاف را آوردن، نفرمودن مثلا لأن جدران البیت جزء من، این تو نفرمودن. این بعضی ها فرمودن نکتش اینه که کلمه بیت اسم برای هیئت هست، نه اسم برای این سنگ ها و سیمان ها و آجر هایی که رو هم رفته گذاشته اند تا به شکل اتاق در اومده. بیت اسم اون هیئت و صورت منتزعه از اینجاست. پس این سنگ و این آجر و این شالوده و این در جزء اتاق نیستند، بنابراین اینها معدن، یعنی زمین ساز هستند که یه شکلی یه صورتی پیدا بشه، اون شکل اسمش اتاق هست. خب بناهن الهازا این تشکیلات اینا زمین ساز اتاق هستند، نه اینکه خودشون مرکب میشن و خودشون جزء هستن، خودشون هم مرکب هستن. این یه احتمال. خب اگه گفتین کلمه بیت عرب اسم قرار داده برای اون هیئت اجتماعی اینها، اون وقت اینها دیگه جزء نیستن، اینا زمین ساز پیدا شدن اون هیئت و شکل اتاق هستند، اسمش بودن این کل جزء. این یه احتمال. به احتمال دیگر هم این که جزء را در جاهایی معنای حقیقیش بکنیم که کل یه ترکب حقیقی داشته باشه، مثل بدن مثلا، بدن انگشت و دست و پا و سر و اینها داره ولی یه ترکب حقیقی هم داره که همه اجزای ارتباط حیاتی با هم دارن، همه یک ارگان خاصی نسبت به هم دارن و کار میکنن. یه غیر از اینه که یه آجر بذاریم اینجا، یه آجر و یه سنگی هم بذاریم اینجا، پهلو هم باشن، چون پهلو هم هستن یه هیئتی مثلا تشکیل میدن و میشه اتاق. این غیر از اینه که اینا ارتباط و پیوند حقیقی با هم داشته باشن. اگر گفتیم کلمه جزء اسم است برای اونجایی که کلمون یه ترکب حقیقی داشته باشه مثل بدن، خب اتاق که مثل بدن نیست که، اتاق یه اجزایی، یک عرشبت اشیایی پهلو هم قرار گرفته، نه اینکه ترکب حقیقی هست. از این جهتشون فرمودن کل جزء مثلا. علایه حال این حالا خیلی چیز نیست، لأن جدران البیت کل جزء من، اونی که بعض محشین ذکر فرمودن هم اولیه که بیت اسم هیئت و صورت هست، وقتی اسم هیئت و صورت شد این شالوده و نمیدونم در و دیوار و اینها اینا مقدمه پیدایش اون هیئت هستن، خودشون اسمشون اتاق نیست، هیئت رو هم رفته. خب علایه حال حکم معلومه که مثل جزء است یا جزء است، بفرمایید خب حکم میکنیم به صاحب پایین. وقیل تکونو بینهما، بعضی ها فرمودن که نه اصمال هر دو هست، لأن حاجتهما الیه واحده، برای خاطر اینکه احتیاج بالا و پایین به این جدار و شالوده و اساس یک رقم هست، اگه پایین شالوده بخواه خب بالا شالوده بخواه، ولی والاشهر الاول که فقط حکم میکنیم برای پایین با یک قسم. مسئله دیگر این که ولو تنازع فی جدران الغرفه، اگر نزاع در جدران غرفه شد، خب غرفه هم برای خودش دیوار داره، حتی برای خودش یه شالوده داره، اون سنگهای اولی که شالوده اونجا قرار میگیره، یا دیوارهای غرفه که میره بالا دیگه، اون هر دوش احتمال داره. خب حالا اگه اونجا اختلاف کنه که اون مال کیه، این دیوارهایی که رفته بالا ساختمان دویم تا سقف این مال کیه، خب احتمال داره که این صاحب پایین خیلی دلش مخواسته که اتاق پایینش هوا داشته باشه، چند متر درست کرده بود از اول، بعد اجازه داده است که اون آقا بیا تو مثلا تیر آهن حالا این دوره یا چوب اون دوره مثلا در این وسط بیاندازه، قسمت بالا رو در اختیار اون بگذاره. خب این احتمال داره دیگه، پس این دیوارا تا آخر مال پایین بوده از اول. حالا اگه نزاع باشه که این واقعا این جدارهای بالا مالکیه، قسمت بالا جدارش مالکیه، یا اون قسمتی که شالوده و سنگهای اولیه بالا میشه، مثلا تا نیم متر، مثلا تا یک چرک بالا بیاد، مثلا هرچی، این مال کی هست؟ نزاع در این شد که شالوده های بالا باشه. بست اگر این طور شد، این ظاهرش که مال بالا باشه دیگه، اونجا صاحب بالا قسم میخوره. برای خاطر همون دلیلی که از اون طرف میوردیم، همین دلیل از اون طرف هست. اونجا ظاهرش اینه که اونی که بالا هست کل جزء مال بالا باشه. وقتی کل جزء مال بالا شد، خب حکم میشه برای بالا. و اونجا روشن‌تر هم هست، برای خاطر اینکه در این طرف یه قول داشتیم که شالود مال هر دو هست، ولی اون طرف دیگه کسی این را نگفته که حالا حتما بگیم که این قسمت پایین احتیاج به بالا داره. از اون طرف حتمی است که بالا احتیاج به پایین داره، ولی از این طرف نمیتونه بگیم که پایین هم حتما احتیاج به اون قسمت بالا داره. نه، نیست، معمول نیست، ولی احتمال داره، احتمال ضعیفی. اینه که نزاع ممکنه بشه، حکم میکنیم برای بالا و عرض شود که قسمی هم البته میخوره اون. قسم هم برای خاطر اینه که خب احتمال داره که یه وقتی مال پایین باشه، مثلا اون مثالی که عرض کردیم، پس یه قسم هم بخوره. ولو تناز آفی جدران الغرفه، که قسمت بالا باشه، یحلف و صاحبها، اینجا صاحب غرفه که طبقه بالا باشه قسم میخوره و حکم میکنیم برای او با این قسم. لما ذکرناه، نکتش هم همونه که اونجا گفتیم، اون چه بود؟ من الجزئیه، که گفتیم در حکم جزء، خب اونجا جدار و شالودهاش مثل جزئشه. ولا اشکال هنا، اینجا دیگه اشکالی نشده که یک کسی بگوید که نه این مال هر دوشونه، چون پایین هم احتیاج به بالا داره. این را اینجا کسی نمیتونه بگه. ولا اشکال هنا لأن صاحب البيت لا تعلق له به، برای خاطر این که صاحب اتاق پایین این پیوند و ارتباطی به قسمت بالا نداره. قسمت بالا ارتباط به پایین داره، شالوده غرفه هست اونطوره، ولی از این طرف نه. لا تعلق له به، اینجا که پیوند به بالا نداره، بله فقط چیزی که هست دیوار بالا رو دیوار پایین، این مقدار دیوار بالا رو دیوار پایین باشه، این ارتباط پایین و بالا رو خیلی محکم نمی کنه. مثل این نیست که دیوار بالا رو دیوار پایینه که اونجا اگر نباشه خوش آلوده نداره، فورا خراب میشه. الا کونه موضوعا علی ملک، تعلقی که هست فقط اینه که دیوار بالا، سنگای شالوده اتاق بالا رو اتاق این چیدن، رو دیوار پایین چیدن. اما اینطور نیست که این زیر احتیاج به بالا داشته باشه. و ذالک لا یقتضی الملکیه، این که اقتضا نداره که پس صاحب پایین مالک بالام هست. مخصوصا مع معارضت الید، مخصوصا وقتی که یک کسی بالا نشسته و ید داره. یعنی یه وقت که شما یه اتاقی داری پایین، یه اتاقی هم داری بالا، کسی هم بالا نیست، بالام در اختیار خودتونه. حالا یک کسی از خارج میگه اتاق بالا مال من هست، دیوار اتاق بالا مال من هست. البته اینجا کسی نمیگه مال اون شخص خارجیه، برای خاطر اینکه خب شما دستت، پایین و بالا دست خودتونه، ساختمان هر دوش دست خودتونه. ولی اینجا فرض اینه که بالا یک کس دیگری مینشینه، در اختیارش هست. وقتی که در اختیارش، خب ید داره، تسلط داره. اون ید قرینه بر اینه که دیوار و در و سقف و چیزی که بالا هست مال اوه. اگه نزاعی بشه که دیوار مال شماست، دیوار غرفه بالا یا پایین، این ظاهرش اینه که مال بالا باشه. و ذالک لا یقتضی الملکیه مع معارضت الید، یعنی ید او معارض میشه با اینکه کسی احتمال یه وقت بده که مال شما هست، او به جنگ میاد و قوی تره و مقدم میشه. مسئله دیگر، هرگاه صاحب غرفه بالا و اتاق پایین نزاعشون در سقف باشه. نزاع در سقف دو رقم داری، یه وقت نزاع در سقفیه که سقف اتاق پایین هست و زمین اتاق بالا، یه وقت اونه اون بعد میاد، یه وقت نه، نزاع در اون سقف بالای بالایی هست که پشت بام بالای بالا به اصطلاح باشه. شخص اول میگوید که اون سقف مال من بوده، مثلا بعد تو آمدی اجازه دادم وسط را یه سقفی زدی، ولی اون بالا مال من هست. صاحب غرفه میگه نه بابا، اون سقف اتاق من هست و مال من هست. حالا اگه این نزاع بشه، اگه نزاع شد، کیا مقدم میدارین؟ صاحب غرفه دیگه. این خیلی روشن هست که اتاق بالا سقفش مال اونجا باشه، نه اینکه مال پایین باشه. احتمال هست، نزاع هم پیش میاد البته، اما در مقام قضاوت ظاهره که قاضی میگه بابا اتاق بالا خب سقفش مال خودشه. و کذا یقدم قول صاحب الغرفه لو تنازع فی سقف الذی هو فوقها، در اون سقفی که فوق غرفه هست یعنی اون بام بالا، لاختصاص صاحبه ها بالانتفاع به، برای خاطر اینکه اختصاص داره صاحب غرفه به منفعت بردن به اون قسمت بالا و سقف بالا، او سایبان اتاق بالا هست پس اختصاص به او داره. مثل جدار بالا، چطور در نزاع جدار بالا گفتیم که حق میدیم به صاحب غرفه، در سقف هم حق میدیم به صاحب غرفه، بلکه اولاست، برای خاطر اینکه پیش مردم بله دیوار تا سقف اگه حساب بکنن سقف مهمتره برای اتاق تا اینکه مثلا دیوار. اینا که فرمان و اولا لاختصاص صاحبها بالانتفاع بهی کل جدار و اولا، اون اندازه که انسان توی اتاق نشسته از سقف بهره میبره، اون اندازه از دیواراش بهره نمیبره. درسته که بهره میبره، ولی کدوم مهمتره؟ اتاق بیشتر سایبانیش و راحتی و آسایشی که انسان داره به اینه که سقف داره و سایه داره و این تشکیلاته، یا به خاطر که دیوار داره، البته هر دو، ولیکن سقف مهمتره. اینه که فرما اولا وقتی که ما جدار پشت میکنیم که مال اوه سقف دیگه بهتره. خب بله سلام علیکم. از این که حالا میخونیم از اینجا ولو تنازع فی سقف البیت، اما اگر نزاعشون در سقف بیت آمد، سقف بیت این که در وسطه، سقف غرفه این اونی که بالا، سقف غرفه حساب میکنن. اما به قرینه این که حالا مسئله بعد میگیم اگر نزاع در سقف بیت باشه که اتاق پایین که سقف داره این مالکی هست، اینی که هم سقف پایینه هم زمینیه که اون بابا اونجا مینشینه استفاده میکنه، زمین اتاق بلاست دیگه پشت اون طرفش. حالا اگه در این اختلاف میشه اونجا چه کار بکنیم؟ میفرمایند اگر این طور شد اقرع بینهما، خب اینجا هر دوشون کار بهش دارن، پایین سقف میخواد بالان زمین میخواد، نه پایین میشه بدون سقف فرض کرد اتاق و نه بالا مخصوصا میشه فرض کرد بدون حیات و سطح و که میخوان روش بنشینن که زمین بالا باشه. پس چه کار میکنیم؟ اقرع بینهم، یعنی وقتی که راهی نداریم اینجا هم احتیاج پایین به بالا شدیده هم احتیاج بالا به اون شدید هست. وقتی که هر دو شدیده و نمیشه بگیم یکیش اولاست، قرعه میزنیم، یعنی روی نامه مینویسیم که روی کاغذ که سقف وسط مال زید است که پایین نشسته، روی که همونیس این سقف وسط مال امر است که بالا نشسته. وقت این دوتا مثلا میگذاریم یه جای پنهانی به یه بچه ای به یه کسی میگیم دست کن یکیش بیار بیرون، یکیش که آورد بیرون هرچی نوشته که در آمد میگیم بره او، اگر نوشته مال امر میگیم به امر، یعنی اون نوشته در آمد که مال زیده میگیم به زیده. ولو تنازع فی سقف البیت المتوسط بینهما، که قهرن سقف بیت متوسط میشه دیگه، الحامل للغرفه، که او حمل غرفه میکنه یعنی بار غرفه هم رو اونه دیگه، اقرع بینهما، اینجا قرعه میزنیم. چرا قرعه میزنیم؟ لاستوائه ما فی الحاجت الیه، چون اینجا نمیتونه بگیم یکیشون مقدمن یکیشون بیشتر کار داره، هر دوش استواء در نیاز هست، استواء در نیاز به سقف وسط والانتفاع به، همینطور در نفع بردن هم همینطوره. اگه که سقف نباشه پایینی خو اتاق بی سقف فایده نداره، خب بالایی هم اگه سقف نشه کجا بنشینه؟ پس آویزان بشه اونجا. والقرآن تو لکل امر مشتبه، قرآن که برای هر امر مشتبهی هست پس قرآن میزنیم. این نظر شهید اول علیه الرحمه. شهید ثانی میفرمان که این مطلب مشکل هست که جای قرآن باشه. چرا؟ برای خاطر این که جای قرآن اون جایی هست که مشتبه باشه، همینطوری که خودتون میفرمایید لکل امر مشتبه، معنای مشتبه اینه که یا مال شماست یا مال من، ولی نمیدونیم کدامش است. این فرش یا مثلا مال شماست یا مال کس دیگری و حتما مال دوتاتون نباشه، حالا که حتما مال دوتاتون نیست یا مال زیده یا مال امره نمیدونیم چه رقم قرعه مثلا میزن. ولی اگر یه چیزی سه تا احتمال داشته باشه، احتمال داشته باشه مال ایشون باشه، احتمال داشته باشه مال اوشون باشه، احتمال هم داشته باشه مال هر دو باشه، این احتمال هم باشه. اگر یه چیزی احتمال داشته باشه مال هر دو باشه، اینجا که قرآن است که با قرآن که تعیین نمی کنن که این مال اینه یا مال اونه، پس اینجا جای قرآن نیست، برای خاطر اینکه احتمال در مال هر دو باشه دیگه. چون هر دوشون لازم داشتن، هر دو مخارج دادن که یه چیزی ساخته بشه که هم برای پایین سقف باشه هم برای بالا عرشه، باید که حیات و زمین بالا باشه، این احتمال داره دیگه. و یشکلو به ان مورد القرآن المحل الذی لا یحتمل اشتراکه بین المتنازعین. شما قرآن که میخواید بزنید، میخواید بینید به یکیشون و دادن به یک نفر، وقتی هست که احتمال اشتراک بین متنازعینی که جنگ با هم دارن نباشه. و ما اینجا احتمال اشتراک هم میدیم، سه تا احتمال داره. وقتی سه تا احتمال داره چطوره ما بیان بگیم به یکیشون؟ بله خب حق لأهده ما، یعنی قرآن مال اونجاییه که حق مال یکیشونه، ولی مشتبه شده که مال اینه یا مال اون، اونجا البته جای قرآن هست. بله هو حق لأهده ما مشتبه. بله اون یه مسئله دیگریه که ظاهر کلام ایشون اون نیست. اقرع بینهما یعنی بین ایشون که بدن به این یا بدن به او، این ظاهرش نه که ملک یکیشون فقط میشه. اون یه احتمال دیگریه که بگیم که سه تا قرآن بزنن، قرآن بزنن برای زید به تنها که پایین نشسته، یه قرآن یعنی سه تا برگ قرآن منظورمونه، روی یکیش بنویسن برای پایین، یکیش هم بنویسن برای بالا، یکیش هم بنویسن برای هر دو. اون وقت از این راه مثلا تعیین بکنن که خوی احتمال هم داره که بیرون بیاد اونی که مال هر دو هست، این احتمالی هست، ولی عبارت ایشون ظاهرش نه که اقرع بینهما، یعنی فقط به دو نفر داده میشه، یا این یا اون. اگه این منظورشونه نه اینطور نی، بعضی وقتا هست که مال هر دوشون میشه. و هنا لیس کذالک، اینجا که اینطور نیست که مال یکیشون باشه ندونی مال کدامه تا قرعه بزنی. لانه کما یجوز کونه لأهدهما یجوز کونه لهما معا، برای خاطر اینکه همون طوری که جایز هست که بوده باشد این سقف وسط مال یکیشون که شما میفرمایید، احتمالا در مال هر دو باشه. لاستوائه ما فیه، چون هر دو در نیاز به این سقف هستند. لانه سقف لصاحب البيت، سقف پایین هست، و عرض لصاحب الغرفه و زمین بالا هست. فکان کل جزء من کل منهما، خب این میشه مثل جزء هر دو، مثل جزء هر دو که شد، باید برای هر دو یه فکری بکنه. اینه که در دروس خود ایشون مطلب دیگری فرموده، نفرموده قرآن بزنند و بدن به یکیشون. در دروس ایشون آمده فرموده که اینجا قسم به هر دو میدین، اون قسم بخوره که مال من هست، اونم قسم بخوره که مال من هست. نتیجه این که هر دوشون قسم خوردن که مال من هست چیه؟ اینه که بالاخره یه تعارضی بین این قسم ها پیدا میشه. وقتی که تعارضی بین این قسم ها پیدا شد، راه حلش به چیه؟ بگیم هر دوشون. یه نمیتونیم بگیم که همش برای تو همش هم برای تو، این کار که نمیشه. نتیجه این که اون قسم خورده که والله همش مال من است، اونم قسم خورده همش مال منه، اینه که تنسیق میکنیم، همونطوری که دیروزم این گونه مطالب داشت. این یک راه. راه دیگر هم این که وقتی قاضی میگوید که آقایی که پایین نشستی قسم بخور بگو مال منه، آقایی که بالا نشستی قسم بخور که والله همش مال منه، بهشون که گفت اونا هر دوشون بشینن عقب، او بگه من قسم نمیخورم، اون بگه من قسم نمیخورم، اما دعوا را داشته باشن قسم نخورن. خب راه حل این که قاضی بالاخره اینها رو صلح بده، سازش بده، صورت هم دیگه ببوسن بلندشن برن، بالاخره چیه؟ و قسم هم که نمیخورن. قاضی حکم بکنه که نصفش برای تو نصفش هم برای نکول اگه کردند. ولی اگر راه سیان پیش اومد، یعنی قاضی که راه نمایی کرد که قسم بخورید، یکیشون قسم خورد یکیشون قسم نخور، اینجا قهرن اونی که قسم خورد گفت والله همش مال منه، میدیم به او. اون دیگری که قسم نخورد هیچی نگفت، عرشبت که چیزی گیرش نمیاد. در دروس ایتو فرمود وف دروس قوش تراکه هما فیه، اونجا تقویت فرموده، از مثلا قرآن پیش نکشیده اند، اگرم پیش کشیده اند الان من دروس نشد نگاه بکنم، ایشون تقویت طرف اشتراک کرده، تقویت فرموده اشتراک هر دو در این سخت اگه هر دو قسم بخورن، مع حلفه ما. او نکوله ما، یا اگه هر دو حاضر نشدن قسم بخورن اما نزاع دارن، خب بازم میگیم برای هر دوتون تا نزاع ختم بشه. و الا، یعنی اگه اینطور نشد که دوتاشون قسم بخورن یا دوتاشون قسم نخورن، یعنی یکیش قسم خوردی که قسم نخورد، اگه اینطور شد اختص بالحال، اینجا اختصاص پیدا میکنه این سخت به کسی که قسم خورد، چون بالاخره اون حق قسم را داره دیگه، احترام قسم باید گذاشت، قسم خورده. خب جهتش چه هست که ایشون ای کار کرده؟ جهت این که اشتراک، نکته اشتراک، نکته اینه که لما ذکر من الوجه، نکتش اینه که این سقف وسط ظاهر اینه که جزء هر دو طرف باشه. وقتی جزء هر دو طرف باشه پس باید یه کاری بکنیم تا بشه که به هر دو بدیم، به هر دو دادن به اینه که هر دوشون قسم بخوره یا هیچ کدام حاضر نشه قسم بخوره. این راه اشتراک. اگر هم که به اینجا رسید که یکشون قسم خورد، اون وقت البته دیگه ظاهر اشتراک به هم میخوره. چرا ظاهر اشتراک اونجا به هم میخوره؟ به احترام قسم، به نام خدا، اونجا یکشون قسم خورد که بالله مال من دیگری نمیخوره، قهرن دیگه این ظاهر اشتراک از بین میره به احترام قسم. اینم یک قول. قول دیگری هم در مسئله داریم و اون اینه که نه، این نه ما میدیم به هر دو و نه قرعه میزنیم، بلکه این را میدیم برای بالا، فقط اختصاص به صاحب بالا داره اگر نزاع داشته باشه. صاحب پایین میگه مال من هست، صاحب بالا میگه مال من هست، اگر که واقعا شاهدی نباشد و اینها، ما از اول حکم میکنیم که مال بالا. چرا؟ برای خاطر اینکه پایین خب بالاخره نشسته یه جای دیگه، خب هر آدم چهار دیواری درست میکنه سقف نداره، نمیشه اونجا بمونی، بهار و تابستان و همه اینها رسا توی تو جایی میتونه بونه، سقف هم نداشته باشه، مانی اینه. اما صاحب غرفه بالا میشه که اتاق داشته باشه بالا، قسمت بالا داره اما زمین نداره. میگن به کسی گفتن که شما چادری؟ گفت بله چای خیلی خوبی اما هنوزا نکنده این چامون، هنوزا نکندی ولی چادری. حالا اینجا اتاق ما داریم اما خب اونجا میشیم؟ میگن نه چون هنوزا سقف نداریم مثلا. این نمیشه بگی وقیل یقضا به لصاحب الغرفه لانها لا تتحقق بدونه، چون غرفه محقق نمیشه بدون این که سقف داشته باشه، این سقف پایین باشه و زمین بالا، این نمیشه. لکونه ارزها، چون برای بالا ارز هست یعنی زمینه، برای پایین سقف، بی سقف میشه ولی بی زمین نمیشه. ول بیتو یتحقق بدون سقف، بیت بدون سقف میشه ولی بالا نمیشه. نکته ای که کار را تکمیل میکنه اینه که حالا ذکر میکنن و اون اینه که یه وقت نزاع در اینه که غرفه ای هست یا نیست، اصلا تو غرفه بالا داری یا نداری. خب البته اونجا ممکن است که پایین بگه از تو بالا غرفه نداری، سقف و همه چی مال منه، بالا مال منه، اینطور اگه باشه او یه مسئله دیگریه. اما محل بحث ما اینه که هر دوی که نزاع دارن قبول دارن که یه غرفه بالا هست مال این آقا، این را قبول داره، بالایی هم قبول داره که یه غرفه داره مال بالا، هر دوشون این را قبول دارن. وقتی که هر درینه که هر دوشون غرفه قبول دارن، یه غرفه بدون زمین نمیشه، پس معلومه مال بالا هست. و هما ای تتمه استدلاله که تکمیل میکنه مطلب را، و هما متصادقان الا انهنا غرفتون یا انهنا غرفتن، اینا هر دو تصدیق هم دیگه دارن، تصادق دارن یعنی متوافق هستن، هر دو قبول دارن که اینجا یه غرفه ای هست بالاخره، فلابد من تحققها، غرفه باید محقق بشه و تحققش به اینه که این زمین را داشته باشه. این یک دلیل که نمیشه بدون اون. دلیل دیگر هم اینه که خب کسی که پایین نشسته بیشتر تصرف در سقف داره یا کسی که بالا نشسته؟ از نظر تصرف اگه حساب بکنیم، کسی که پایین نشسته تصرفش در سقف، مثلا اگه یک وقتی چوبی مثلا بلند کنه بزنه به سقف مثلا یه اینطور چیز، ولی که کسی که بالا هست خواهیم تا پاش میذاره که برای تو غرفه یه تصرف کرده دیگه. یا این که پایین نشسته مثلا بازی بکنه، ورزش میکنه، مثلا بیچاره بالا مثلا دستش بگیره به سقف، مثلا تصرفات اینطور، ولی اون کسی که بیچاره بالا هست که اون راهی نداره دیگه. بله ان تصرف خوفیه اغلب من تصرف الاخر، بله یا پنکه مثلا، بله من تصرف الاخر، این مال عصر جدید ها. بله، ولیس به بعیدین. حالا ملاحظه فرمایید که چقدر اجتهادها چیز میشه که آخر میرسه به جایی که ایشون فرما ولیس به بعید. این حرف آخر بعید نیست، و حال این که اون اولی که ما گفتیم اقرأ بینهما، آدم خیال میکنه که یه مطلب تمامی از قرآن میزنند و مثلا یا میدن به پایین یا میدن به بالا و مطلب تمام میشه. بعد انسان میفهمه که نه، این خیلی زیر و بالا میشه مسئله، تا آخر هم میرسه به این که لیس به بعید که بدیم به بالا. بعد میفرمایند که یه نکته دیگری هم در اینجا هست که نباید از او غفلت کرد، و اون نکته اینه که سقف‌ها مختلفه. بعضی از سقف‌ها هست که طرز ساختمان خودش نشان میده به همه، مخصوصا کسانی که مار هستند و فن ساختمان دستشونه، ساختمان نشان میده که مال پایین، سقف مال پایین، این تا اون نگاه کرد میگه مال پایین، بی خود میگه این دست که بالا. ولی یه سقف هایی هست که نه، واقعا محل نزاع میشه که بگیم مال پایینه یا بگیم مال بالا. مثلا سقف های خرپشته ای که سابقا خوب خیلی زیاد بوده که این رقم مثلا میزدن، یا سقف هایی که مال سرداب ها مثلا هست، این غیر از سقف هایی که ما حالا داریم و بینمون معموله. سقف های خرپشته ای اون چند متر که دیوار آمد بالا دیگه باید که از اینجا مثلا این آجر یه خورده بیرن جلو، این آجر یه خورده بیرن جلو، این آجر یه خورده بیرن جلو، این آجر یه خورده بیشتر بیرن جلو، تا خورده 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 تو بیرن تا بشه یک سقف. این باید از دیوار تمام نشده مثلا نیم متر مونده به اینکه دیوار تمام بشه، اون کسی که مهارت داره خورده خورده این آجرها هر میره جلو میره جلو تا بتونه که اینا رو به هم متصل بکنه و نظمی پیدا بکنن تا رو هم قرار بگیرن. میگه بله خب معلومه که مال پایین، این کسی که دیوار میساخته معلومه که از اونجا دیگه سخت بره، اینجا اینطور منحنی کرده، از بندهای آجرها معلومه که هی رو هم چیدن تا آمده جلو و شده سخت. اون معلومه دیگه، حالا هرچی بالا میخواد داد و فریاد بزنه، اگه نزاع البته باشه منظورمونه و شاهدی نداشته باشه، این قاضی حکم میکنه طبق نظر معمار که مال پایینه. ولی یه وقت هست که نه، سقف دیوار رفته بالا، بعد ممکن هست که اون سقف بالای بالا زده بودن مثلا، اما این وسط هم اجازه داده مثل حالا بیان یه سوراخ اینجا کنن، یه سوراخ این طرف، یه تیر آهن مثلا بیاندازن، یه چوبی بیاندازن، هیچ نشانه ای نداره که از اول ساخته باشد. اینا که میفرمان به موضع الخلاف فسقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت، محل خلاف که نزاع میشه که چه کار بکنیم، سقفی است که ممکن باشد احداثش بعد تمام شدن اتاق، یعنی بعد از آنی که اتاق تمام شده دیوارهاش، اون بعد گفتن که آره تو بیا بالا درست بکن اگه این تو بشه. اما ما لا يمكن، اما اون سقف هایی که نمیشه اتاق تمام شده باشه بعد او بیاد سقف درست بکنه، از اولی که دارن میرن بالا هنوز دیوار تمام نشده، باید که سقف اونجا شروع بکنن نظمش بدن تا مرتب بشه. مثل کجا؟ اما مالا یمکن که بعد بیان، کل ازج، مثل ازج. ازج یعنی چه؟ ازج همون سقف هایی که عرض کردیم خصوصیاتش، الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار، اون معقول نیست که احداثش بکنن بعد از آنی که بنای دیوار پایین تمام شده باشه، بعد از آنی که دیوار پایین تمام شده حالا سقف اوتوری بخوان بزنن، این نمیشه. اون سقف ها کسانی که وارد درش هستن، مثلا چشمشان که نگاه میکنه میبینه معلومه که از یک قسمت از دیوار پایین دیگه نظم دادن، هی خورده خورده با آجرهای پایین جلو هی گذاشتن، جلو گذاشتن، جلو گذاشتن تا بشه سقف بیاری جلو. این اسمش میداری ازج، سقف های این طوری. لحتیاجهی، چرا میگیم که اون نمیشه بعد بزنن؟ لحتیاجهی الى اخراج بعض الاجزا، چون سقف ازجی احتیاج داره که خارج بکنن، یعنی بیرون بذارن بعض از اجزاء آجرها و سنگها از سمت داخل جدار، از سمت داخل اتاق، این قسمت داخل دیوار و این قسمت داخل دیوار، اینا وجه جداره. خب وقتی که سقف اون رقمی میخوان بزنن، از همینجا که میره بالا باید به این طرف خورده خورده جلو بیارن،
اونجا هم همینطور، نه از پشت این طرف کوچه، وجه جدار این اونجا که داخل اتاق هست، این خورده خورده جلو میارن تا اینکه قبلا تهائه، یعنی پیش از اینکه دیوار تمام بشه این کارو باید بکنن تا این سقف بشه اونجا اینطور زد. لیکون حاملا للعقد، یعنی این کم کم آجر رو جلو میارن جلو میارن برای چیه؟ تا اینکه اینا حامل بشن و بار بردار اون قسمت های بعد بشن، که اون قسمت های بعد اسمش عقد هست، یعنی دندان، دندان هایی که هی بعد میاد اون قسمت ها هر کدام اسمش عقده هست. وقت همه اونها رو چی قرار میگیره؟ همه اون بند ها به اصطلاح، اون بند، بند هایی که رفته بالا رفته بالا تا برگشته شده سخت، رو چی قرار میگیره؟ رو همین اجزایی که خورده خورده هی جلو آورده جلو آورده جلو آورده، اینا میشن حامل هم دیگه. لیکون این بعض اجزایی که یه خورده هی میارن جلو حامل بند های بعد، فیحصل به ترسیف، تا حاصل بشه با همین کار ترسیف بنا. ترسیف همینه که اجزا رو هم به طور محکم قرار بگیرن که همشون همدیگه را گرفته باشن، این اسمش ترسیفه. این آجر رو این آجر، این سنگ رو این سنگ، اون سنگ رو او، اما به یه طوری که همه همدیگه را بگیرن فست نباشه، این اسمش ترسیفه. با نظم خاصی، ضم خاصی به همدیگه، این اسمش ترسیفه. خب باید ترسیف حاصل بشه بین سقف و الجدران، یعنی این پیوند به هم داره، دوخته به هم هست، نمیشه دیوار تمام بشه بعد بسازن، همینطور که دیوار میره بالا باید این کارا بکنن تا ترسیف داشته باشه. خب اگه اینطور باشه فهوه لصاحب صفر، ایمان صاحب صفر. ولی البته چیزی که هست، خب احتمال داره دیگه که دو متر که دیوار رفت بالا اجازه داده باشن که اون آقا دیگه بیاد از اینجا دستور بده بگه حالا سقف ایطوری دیگه از اینجا برای من بزنید، مخارجش من میدم، همه چیز من میدم، خب احتمال داره دیگه. ولی چیزی که هست این ثابت نیست. چون ثابت نیست یه قسم میگیم صاحب پایین بخوره مال پایینه، چون ظاهر نه که مال پایین باشه در اینجاها، صاحب لصاحب صفر به یمینه. لدلالت ذالک علی جزئیته من، این خودش دلالت بر جزئیته برای پایین داره. مسئله دیگر، اذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته، خان یعنی کاروان سرا، خان البته یه معنای دیگری هم داره که خان میگن خوانین، خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدوقی اینجا شوخی میکرد خانها رو هم خان معنا میکرد، خان خوانینی. حالا مسئله اینه که کاروان سرایی هست، کاروان سرا قسمت پایین داره قسمت بالا هم داره. حالا وقتی که قسمت پایین و قسمت بالا داره تنازع بکنن صاحب اتاقها و غرفه های بالا با صاحب اتاقهای پایین، در ممر، در راه عبور، در راه عبور و مسلک نزاعی با هم داشته باشند. نزاع چطوری میکنن؟ ایشون میفرمان نزاع را اینطوری باید تصویر بکنیم که صاحب بالا میگه این حیات پایین کارم سرم حال ما هم هست، و صاحب اتاقهای پایین میگه نه این حیات پایین مال اتاق پایینه، تو حقم که داشته باشی مثلا یک قسمت خاصی که از اونجا بیاری بالا، اما تمام حیات پایین چه ارتباطی داره به اینکه بالا تمام حیات پایین مال اونجا هم باشه؟ ایشون میفرمایند که عبارت را اینطور باید معنا بکنیم برای خاطر اینکه هر دو قسم میخواییم به گردنشون بگذاریم. در عبارت اینه که صاحب غرفه های بالا قسم باید بخوره به اون مقداری که لازم داره که بیاد از این پایین بره بالا. فرض کنید مثلا از این کنار دیوار تا یه متر تا یه دو متر مثلا تا برسه به پله هایی که میره بالا، خب این لازمه، او قسم میخوره که از اینجا تا اون پله ها به قدر دو متر راه عبور منه که برم بالا. بعد اون دیگری چه کار میکنه؟ اونم قسم میخوره به اینکه همه زیادتر از اینجا دیگه مال من هست. چون دو تا قسم میگیم باید بخورن، معلوم میشه که محل نزاع این بوده که اون آقا میگفته تمام حیات مال ما هست، صاحب اتاقهای پایین میگه نه همش مال شما نیست. نزاع رو باید اینطوری بیاریم تا دو تا قسم لازم باشه. و الا اگه اون از اول صاحب اتاقهای بالا میگه بابا ما یه متر دو متر از اینجا حق داریم که بیایم رد بشیم همین مقدار، این دیگه نمیخواد بگی که تو که مال پایین هستی قسم بخور که این طرف یا مال ماست، خون نزاعی رو اون بوده که میگیم قسم بخور. و حال این که در متن مسئله دو تا قسم طرح میشه، میگیم دو تاشون قسم بخورن، یکیشون قسم میخوره که این مقدار راه مال من هست که احتیاج بهش دارم، یکی هم قسم میخوره که اون بقیه مال من هست. پس معلوم میشه رو اونجام نزاع بوده، او وقت طرح مسئله را ایتو باید بکنیم که هرگاه کاروان سرای هست حیات مفصلی داره، طبقه بالا هم داره، صاحب طبقه بالا میگه تمام حیات پایین مال بالا هست، صاحب اتاقای پایین میگه نه حیات پایین فقط مال بالا هست جز اون قسمتی که شما عبور داری. حالا اگر در این قسمت عبور هم یه وقت نزاع افتاد، صاحب پایین میگه اصلا تو مثلا حق عبور نداری، ولی صاحب بالا میگه بابا اینطور چیزی هم میگه میشه که آخه ما اتاق داشته باشیم عبور نداشته باشیم. اینجا به مقداری که رد بشد قسم میخورن هر دوشون، او قسم میخوره که این مقدار که راه عبوره مال من، اونم قسم میخوره که بقیهش هم مال من، نزاع در تمام باشه. اذا تنازع صاحب غرف الخان، هرگاه نزاع کنن صاحب غرفه ها و قسمت های بالای کاروان سرا، بله، و صاحب بیوته و صاحب اتاقهای پایین یا تشکیلاتی که حالا هست دیگه، حالا ها مفصلتر هست این چیزها، فل مسلک نزاع در عبور و راه عبور بکنند. و المراد بهی هنا، مراد به این مسلک مجموع السهم بگیری، مراد به کلمه مسلک نه معنای لغویش منظورمونه ها، یعنی منظور از نزاع این دو نفر، این دو نفر که نزاع دارن در اینجا، مراد به مسلک و محل عبوری که نزاع دارن مجموع حیات بگیرید. نزاع در اینه که مجموع حیات مالکیه، به چه دلیل معنای مسلک را بکنیم تمام حیات پایین؟ به دلیل این که مصنف بعد میگه حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکه و حلف الاخر الزائد. از همین که ایشون دو تا قسم ذکر میکنه ما به دست میاریم که نزاع در همه صحنه، چون میفرمان چه کار بکنن؟ صاحب غرفه های بالا قسم میخوره به مقداری که راه عبورشه، این مقدار قسم میخوره، مثلا یه متر در یه متر، یه متر در پنج متر، هر چی تا برسه به پله هایی که باید بره بالا قسم میخوره که این مقدار من دارم. خیلی خوب، دیگری هم قسم بخوره که چی؟ دیگری هم قسم بخوره که غیر از این یه متر در پنج متر یه بخیش مال منه، قسم بخوره. خب اگه اون شخص حرفی در بقیه نداشته باشه اصلا، برای چه بگیم این آقا قسم بخوره که اون بقیه مال منه؟ هم تو یه قسمی بهش بگیم، این معلوم میشه که او حرف داره، میگه همش مال من هست، تا قاضی حکم بکنه که بابا تو که بالا هستی به قدر عبورت قسم بخور و بگید، بقیهش هم این آقا قسم بخوره که همش مال من هست. اینطور باید باشه تا دو تا قسم لازم باشه، و الا اگه این شخص میگه همه این متراژ های دیگه مال تو، فقط من این چند تا دارم، خب این دیگه قسم نمیخواد بخوره بره اون بقیه، اون که کسی نزاعی باش نداره. لان النزاع، حالا چرا میگیم که باید معنای مسلک همه صحن باشه؟ خب روشن شد دیگه، به خاطر که نزاع اگر واقع بشه الا مسلکن فی الجمله، یعنی نه او میگه من یه راه عبور میخوام، همین این مقدار راه عبور، او معینه یا راه عبورش هم معین میکنه، میگه این یه متر در پنج متر تا میرسه به پله ها، یه وقت میتونه سربسته میگه ما یه معبری داریم، یه وقت میگه نه این از اینجا تا اونجا معین هم میکنه. خود در این دو صورت لا یزید او معینن لا یزید عن القدر، یا اون مقداری معین میکنه که بیشتر از معبری که آدم باید بره بالا، چیزی بیشتر چیزی نمیگه بیش از این، زائد بر مسلک و معبر نیست. لا یزید عن القدر یعنی لا یزید از قدر این که عبور بکنه و بره بالا، این مقدار راه بیشتر نمیگه. خب اگه این نزاع باشه که لم یکن علل آخر حلفون، این که دیگه دیگری نه قسم بخوره که بقیهش مال منه، خب نزاعی که نیست که قسم بخواد بخوره. لعدم منازعته له فی الزائد، کسی نزاعی باش نداره در زائد. پس چون مصنف دو تا قسم پاش پیش کشیده، معلوم میشه نزاع او بالایی در همه پایین داره. حالا و وجه الحکم للاعلا، دلیل بر این که به قدر عبور قاضی حکم میکنه که باید بره بالا باشه، اینه که خب در دنیای سابق که وسایل امروزی نبوده که با دستگاه برقی مثلا برن بالا، آسانسور مثلا داشته باشه، او باید بیان تو حیات و از پله ها هر که هست برن بالا دیگه، راه این بوده، خب ضرورت داشته. و وجه الحکم للاعلا به قدر المسلک، این که به قدر عبور راه باید بهش بدن، کونهو من ضرورت الانتفاع بالغرب، این بره خاطره که مسلک از ضروریات و ناچاری های انتفاع به غرفه بالا هست، نمیشه که بدون این برن بالا. و لهو علیه یدون فی جملت سهد، و برای کسی که بالا هست یه دست اجمالی به صحن پایین داره. و لهو یعنی برای کسی که بالا هست، یدون علیه یعنی بر این قسمت پایین دست داره، فی جملت سهد در مجموع اینجا یه دستی داره، باید بیاد بره دیگه. حالا این طور که شد، و اما زائد و انه فاختصاص و صاحب البیوت بهی اقوا، اما زائد بر عبور که بخواد رد شه بره بالا بیش از اینش، این ظاهرش نه که مال پایین باشه نه که مال بالا باشه، اختصاص صاحب بیوت اقوا هست، اون پایینه و اتاق پایین بیشتر این کارو لازم دارن، سلام علیکم، ظاهر نه که مال پایین باشه. لانه دارون لبیوته، برای خاطر این که صحن یعنی حیات و فضای پایین، چون این صحن و فضای پایین که زائدش باشه، لانه این مقدار زائد بر معبر دارون لبیوته، اون حیات اتاقهای پایین هست، فضای اتاقهای پایین هست. فیقدم قول کل منهما فیما یظهر اختصاصه به، پس مقدم داشته میشه قول و حرف هر یک در اون مقداری که ظهور در اختصاص داره، معبر برای بالا این مقدارش ظهور داره در این که مال بالاست، بقیه این ظاهر نه که مال پایین باشه، پس هر دو ظاهر را میگیریم، برای بالا به قدر معبر میگیم، بقیه هم برای پایین. و فی دروس، در دروس ایشون آمده فرموده است که چرا شما میفرمایید معبر مال بالا؟ حالا ببینید چقدر اجتهادها دقیق گاهی میشه. ما الان اینجا گفتیم که معبر به قدر مثلا یه متر در پنج متر تا برسه به پله‌هایی که میره بالا، این مال اون آقایی که بالا هست. ایشون در دروس شهید علیه الرحمه فرموده که چرا میگید مال بالا، پایین همین قسمت معبر بگید مال هر دو، این معبری که همین یه متر در پنج متر حساب میکنه، این هم مال پایین باشه هم مال بالا، بقیه فقط مال پایین، اینجا که محل بحثه بگید مال هر دو، برای خاطر که همینجا خب پایینی ها میخوان دیگه، نه که پایینی ها نباید پا اینجا بگذارن، خب پایینی ها احتیاجی به اینجا داشتن، پس پایینی ها ظاهر نه که این را دارن، بالا هم ظاهر نه که البته داره، چرا شما میگید که این مقدار معبر فقط برای بالا؟ و فی دروس رجه کون المسلک بینهما، در دروس آمده فرموده که مسلک یعنی راه عبور مال بالا مال هر دو باشه، واختصاص الاسفل بالباقی، اسفل مال باقی یعنی بقیه مال اسفل، اونی که معبر نیست، چند متر دیگری که معبر نیست، اون فقط مال پایین، اما اون قسمت مال هر دو. و علیه جماعت، جماعت از فقها هم همین را اختیار کردن، دلیل چیه؟ دلیل اینه که صاحب پایین احتیاج به اون معبرم داره، خب معمولا این قسمتی که اون مخابره بالا همه قسمت هم هست که پایینی ها میرن تو اتاقشون دیگه، این میشه حق مشترک مال هر دو، لأن صاحب الصفر یشارکه فی التصرف فیه، خب اونا هم شرکت در تصرف در این مسلک دارن، و یتفرد بالباقی یا ینفرد بالباقی، ولی در باقی متراژ حیات که معبر نیست و بالا یا کار ندارن، این ظاهر نه که اونا مال پایین، ولی معبر مال هر دو. فیکونو قدر المسلک بینهما، پس نتیجه این میشه که مقدار مسلک و معبر مال هر دو، بقیه مال پایین، این دو نظریه. نظریه سیومی هم هست، و اون نظریه سیوم اینه که وقتی نزا در اینه که صاحب غرفه بالا میگه همه حیات مال من، بناسون نزا در این باشه، صاحب پایین هم میگه نه مال من، چرا ما حکم بکنیم که معبر مال حالا هست مال بالا بنابر قول اول؟ و چرا حکم بکنین که معبر مال هر دو هست بنابر قول دویون. ما در این نزاع حکم میکنین که تمام حیات مال هر دو. نزاع دارن، بالا میگه همش مال ماست، پایین هم میگه همش مال ماست. خب میگه همش مال هر دو، چرا اینطور نگوین؟ برای خاطر این که کسانی که میخوان برن بالا، این حتما میان یه خطی مستقیم دقیقی میکشن، میگن شما وارد این کاروان سرا که شدید، خب پات بذاری اینجا و پات بذاری اینجا و پات بذاری اینجا و فقط بری بالا اینطور. یا این که نه، یه حیات پایین کاروان سرا وقتی که مردم وارد میشن، مسافر وارد میشن، حالا چند قدم این طرف چند قدم اون طرف، یا اصل بیشتر مثلا میرن تا اونجا و برمیگردن میرن، اصل این زیخ و معناها دیگه نیست. وقتی نیست و نبوده، خب حالا وقتی که کارم سرایی هست، حیاتی داره، همیشه بالا که هستن پایین میان، همه داشت قدم میزنن، خود صاحبش دیگران پایینی هم همینطور. حالا نزاع افتاده که مال کیه؟ خب ایزاره که مال هر دو باشه، همه جاش، نه اینکه فقط به قدر معبر بیدیم بالا یا به قدر معبر مشترک ولی بقیه بگیم مال پایینه. اینه که میفرمان که به تو ملل اشتراک فی العرصه. احتمال دیگر اینه که اشتراک باشه بین صاحب بالا و پایین در عرصه. عرصه یعنی تمام حیات، تمام حیات مال هر دو. اجمع لأن صاحب الاعلا لا یکلف المرور على خط مستقیم. برای خاطر اینکه صاحب بالا که مکلف نبوده که این راه که مخابره حتما روی خط مستقیمی تا بخوره به پله، دیگه نه یک قدم این طرف یا سانتیمتر نه یک سانتیمتر هم این طرف مثلا، این تو که نبوده که، معمول یعنی این تونی روی خط مستوی بره. ولا یمنع من وضع شیء فیها. حالا اگه بالا مثلا یه ظرفی دستش بوده میمده پایین، بخاطر بداره گوشه دیگری که غیر از معبره این جلوش میگرفتن، نه، این معلوم شه پس در اختیار اونم بوده. ولا یمنع از نهادن چیزی در عرصه، این هر جای پایین اونم یه چیزی میخواست بگذاره خب میگذاشته. ولا من الجلوس قلیلا، حالا اگه پایین یه جوش آفتاب گرفته بود و از بالا می آمد پایین، صاحب غرفه های بالا بر آفتاب پایین می نشست، دستش می گرفت می گوید اینجا معبرت نیست مثلا، نه اینا نبوده. پس وقتی که نبوده، فلهو یدون علال جمیع فی الجمله، قهرن اونم که بالا هست یه تصرفی در مجموع پایین داره، کل اسفل، مثل کسی که صاحب اتاقهای پایینه و تصرفی داره. ما نمیخوایم اینا را دلیل بگیریم برای که حتما حالا ملک هر دوشونه، اینا میخوایم مقدمه چینی و بیان قرینه بکنیم که آخه وقتی این طوره، وقتی این طوره، اونم این تصرفات داره، پایینی هم این تصرفات داره، نمیدونیم هم که چه رقمیه، دوتاشون هم که ادعا دارن، خب پس بگیم مال هر دو هست. فلا بد فلهو یدون علال جمی فل جمله کل اسفل. خب بحث آخر این میشه که راجع به پله یه مسئله خودش داره. بعضی وقتا هست که پله بالا مثلا بردن اون بالا زدن، اون آخر کارامسرا اونجا پله گرفتن و میرن بالا، خب این معلومه که خیلی از جاها یا همه این جاها هر دوشون مشترکن پله های اینطور. ولی یه وقت هست که نه، تو دالان کارامسرا پله گرفتن از اونجا میرن بالا، اینجا خیلی ظهور در این داره که اصلا در حیات هیچ شرکتی نداشته باشه، خود پله نشانه دیگه، از این بالاتر اگه پله تو کوچه باشه، اتاقهای بالا اصل پله از کوچه داشته باشه، خب این خیلی نشانه برن که حتی تو دهلیز هم او حق نداره، چون پلش هم جدا هست. ثم یعنی مطلب رو طور دیگه میپرورونیم، انکان المرقا، مرقا یعنی پله هایی که میرن بالا، پله کان فی صدر صحن، اگه این پله ها و دستگاهی که میرن بالا بالای حیات باشه، تشار کافل ممر علی، رفتن در اونجا هر دو شریک هستن، چون همه جاش هر جا مخارد بیشیدیری شریک هستن. اوختو سبه الاعلا، یا اصلا مال بالا هست یا مختص، حالا بالاخره یکی از اینها، چون سابقا یا گفتیم مشترک یا مختص، این بالاخره تا پله ها یا مال بالاست یا هر دو شریک هستن. و انکان المرقا فی دهلیزه، بله اگه این پله ها در دهلیز و دالان کارمون سرا باشه، خارجن یعنی خارجن ان فهد ارز عرصه، خارج از حیات، لم یشارک الاسفل فی شیء من الصحن، اینجا شریک نیست کسی که بالا دارد با کسی که پایین داره در هیچ قسمتی از صحن به حیات پایین. اذ لابد له، اذ لا ید له الا شیء منها، چون تصرفی نداره، تسلطی نداره، او همه تشکیلاتش بالا هست، راه عبورش هم که بالا هست، از تو دالان از لا ید له علی شیء السهل ولو کان المرقا فی زهره، اگه که پله ها پشت باشه اصلا تو کوچه مثلا گرفته باشن که دیگه اختص صاحب و سفله به صحن و دهلیز اجمن، اینجا صحن و حیات و دالان همش میشه مال پایین، او از تشکیلاتش جدا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.